و مرگ بر اسرائیل میگویند.
You have chance of death to America, death to Israel.
برای این خبرنگار این حضور از اونجای جالب بود که مردم ایران زیر فشار اقتصادی قرار دارن.
This anniversary comes at a time when many Iranians are under tremendous economic pressure.
و همانطور که رهبر انقلاب پیش بینی کرده بودند، 40 سالگی انقلاب متفاوت تر و بهتر از سالهای قبل بود.
بعد هم گفتن جمهوری اسلامی 40 سالگی رو نمیبینه، یعنی در پاییز و زمستان امسال همون توطئه ها رو عمل خواهیم کرد. ملت ایران با استحکام تمام ایستاده است. به توفیق الهی در 22 بهمن این ملت سالگرد 40 انقلاب اسلامی را با شکوه بسیار بهتر از سالهای قبل برپا خواهد کرد.
با این صحبت‌های رهبر معظم انقلاب بود که قبل از جشن ملت ایران با هشتگ میاییم چون هر کدوم به نوعی آمادگی خودشون رو برای حضور در این جشن در فضای مجازی و در مقابل هشتگ‌های مخالفان اعلام کرده بودند و در دنیای واقعی هم با حضور میلیونی خودشون در خیابان‌های کشور ثابت کردن با تمام مشکلات پای انقلاب هستند و هر کدوم برای اومدنشون دلیل داشتن. یکی اومده بود تا انجام وظیفه کنه.
وظیفه شرعی داریم نسبت به انقلابمون، اماممون، شهدای عزیزمون.
یکی هم برای دفاع از میهن اومده بود.
برای دفاع میهنمون، برای سربلندی میهنمون.
و یکی هم برای وفای به عهد.
بالاخره عهدیه که با شهدامون بستیم، با امام بستیم، باید باشیم انشالله تا آخرش.
فرد دیگه هم اومده بود تا به همه بگه پای انقلاب ایستاده.
برای اینکه به بیگانگان، به اونا که یاواگویان ثابت کنیم که ما پای انقلاب وایستادیم.
40 سیلی انقلاب دیروز نصیب ترامپ شد. رئیس جمهور آمریکا دیشب شدت غیظ خود رو از این حضور با ناسزاگویی به انقلاب در فضای مجازی نشون داد و ایران رو به شکست و سرکوب و فساد متهم کرد. شبکه CNN بعد از مشاهده شور و شکوه راهپیمایی دیروز آخرین حرفش این بود که ایران قصدی برای تسلیم شدن نداره. این شبکه آمریکایی اذعان مهمی کرد و اون این بود که اگرچه ایران فعلا از نظر اقتصادی با مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنه، ولی از نظر سیاسی و نظامی قدرتمند شده.
این همه یارکشی میکنن در حتی برای اینکه برسات به ظاهر بتونن مثلا یه بیانیه صادر کنن. این نشون میده که طرف مقابلت باید اینقدر قوی باشه که شما بخوای اینقدر یارکشی کنی.
ما با همون راهپیمایی که دیروز کردیم تو 22 بهمن نشون دادیم که هیچ کشوری نمیتونه هر چقدر میخواد جلسه بگیرن، اجلاس ضد ایرانی بگیرن، نمیتونن حریف ایران بشن.
شما از کدوم شهرستان تشریف دارید؟
زرنشهر اصفهان.
راهپیمایی تو زرنشهر امسال چطور بود؟
خیلی باشکوه بود، یعنی شلوغ‌تر از سال‌های قبل.
همان گونه که در خبرها شنیدید، به مناسبت 40 سال روز پیروزی انقلاب اسلامی و ورود جمهوری اسلامی به فصل جدیدی از زندگی، حضرت آیت الله خامنه‌ای در بیانیه‌ای مهم و راهبردی با تشکر از حضور سرافرازانه و دشمن شکن مردم در راهپیمایی 22 بهمن به تبیین ویژگی‌های مسیر پر افتخار پیموده شده در 40 سال گذشته و برکات خیره کننده انقلاب اسلامی در رساندن ایران عزیز به جایگاه شایسته ملت پرداختند و با تاکید بر امید واقع بینانه به آینده و نقش بیبدیل جوانان در برداشتن گام بزرگ دوم به سمت آرمان‌ها، خطاب به جوانان و آینده سازان ایران مقتدر، الزامات این جهاد بزرگ رو در 7 سرفصل اساسی بیان کردند. رهبر معظم انقلاب تاکید کردند انقلاب اسلامی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران طاغوت رو به ما نشون داد، ولی عملکردهای ضعیف اقتصاد کشور رو از بیرون و درون دوچار چالش ساخته. رهبر معظم انقلاب اسلامی یکی از چالش‌های درونی را استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور و موجبندی معیوب و نامتوازن دونستند. اما رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده قرار مجلس در لایحه بودجه اصلاحات اساسی صورت بده. گزارش همکارم موسوی رو بشنویم.
جراحی در ساختار، این پیامی بود که اولین بار رئیس مجلس مخابره کرد. علی لاریجانی:
یه دستوری رهبری معظم فرمودن که ما ظرف 4 ماه آینده یه اصلاح ساختارهایی در کشور داشته باشیم که ممکنه به اصلاح بودجه هم بیانجامه.
همین صحبت ها بازار گمان زنی ها رو داغ کرد که قرار ساختار کشور چه تغییری بکنه. حتی برخی نمایندگان مجلس طرحی رو هم عنوان کردن تا اینکه رئیس مجلس یک بار دیگه منظورش رو روشن‌تر بیان کرد.
من اونجا توضیح دادم بحث بودجه بود، باید در ساختار بودجه ریزی کشور یه تغییراتی به وجود بیاد. قرار شد یه در 4 ماه اول سال این اصلاح ساختارهای بودجه‌ای با متناسب با شرایط کشور و نقش دادن بیشتر مردم در اقتصاد و ساماندهی بودجه کشور به نحوی که بودجه عمرانی یک وضعیت خیلی بهتری پیدا بکنه انشاءالله تنظیم بشه.
پس موضوع اصلاح ساختار بودجه است، اما دخل و خرج یک ساله کشور چه عیب و ایرادی داره که نیاز به اصلاح داره؟ وابستگی به نفع، کسری پنهان، افزایش هزینه‌های جاری و لیست بلند بالای دیگری از مشکلات که البته اغلب راهکار حلشون در اسناد بالادستی مثل برنامه ششم اومده، اما مصلحت سنجی ها مانع از اجرای اون شده. جعفر قادری اقتصاددان و از کسانی که در تصویب بودجه دستی بر آتش داشته میگه مهمترین ایرادی که باید رفع بشه حذف درآمدهای مهمه.
اصل تقدم درآمدها بر هزینه ها به هیچ وجه رعایت نمیشه. یعنی اول میان هزینه های جاری و عمرانی رو تعریف میکنم، بعد میرم میبینم چقدر درآمد حاصل از صادرات نفت و مالیات دارن، هر چه کسی دارن پس اونان اسناد خزانه یا درآمدهای موهومی که تعریف میشه، این عدم توازن رو به توازن تبدیل میکنه. این ریشه عمده ترین مشکلات یه بخشش به اینجا برمیگرده. این باعث میشه که عملا خب زمینه برای استقراض دولت از مردم و دوباره این استقراض تبدیل میشه استقراض دولت از بانکات، بعد تبدیل میشه به بدهی دولت به بانک مرکزی و اون همون افزایش حجم نقدینگی که پیامدش بحث افزایش نرخ تورم، کاهش قدرت خرید مردم و کاهش ارز پول ملی و افزایش نرخ ارز.
از سوی دیگه بودجه شرکت‌های دولتی بخش قابل توجهی از بودجه رو میبلعه. شرکت‌هایی که اصلاً عملکردشون شفاف نیست و بر اساس 2-4 تای سود و زیان اداره نمیشن. عبدالرضا ثروتی:
اگر شفاف سازی اتفاق بیفته دیگه این نمیاد که بودجه شرکت‌های دولتی می‌بینیم 500-600 میلیارد تومان ولی در واقع می‌بینیم 3 برابر اتفاق بیفته. وقتی تفریق بودجه رو دیوان محاسبات میاد گزارش میده میبینین عملکرد 3 برابره. چرا؟ برای اینکه این شرکت ها اولا زیانده هند، بعد هم میان دارایی های نامناسب رو ارائه میدن و بعد هم یه سری افزایش سرمایه های انجام میدن بدون که درآمد داشته باشن، هی هزینه اضافه میکنن، هی هزینه بار میارن. لذا در این رابطه واقعا باید یه اصلاح ساختاری به وجود بیاد در اوچه. تا کی میخوان سوری گزارش بدن؟
توقف انتشار اوراق مشارکت و قرضه برای جبران هزینه های جاری، توجه به یارانه های پنهان حامل های انرژی و توقف آیین پرطرفدار کلنگزنی میان مسئولان از جمله دیگر اشکالات بودجه است. هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه از برخی مشکلات دیگر ساختار بودجه میگه:
ما متاسفانه به دلیل اینکه دچار خطای تشخیص شدیم در ارشاد که این طرحا اکثر این طرحا رفته یا به گل نشسته یا با 30% ظرفیت کار میکنه و الان زیانده یا تهاتر میشه، یعنی این اشکالی که متاسفانه ما مشکل اساسی که داریم بر مبنای آمایش شون عمل نکردیم. مثلا در یه جایی پتروشیمی زدیم، خوراک رو از مثلا حاشیه خلیج فارس بردیم مثلا به یک نقطه دوردست، اونجا تبدیلش کردیم دوباره به فراورده، دوباره با به اصطلاح این مسیر رو برگردوندیم. در حالی که منطق اقتصادی میگه این بنگاه رو یا باید در محل بازار ایجاد کرد یا اگر مواد اولیه‌اش سنگینه در محل منبع ایجاد کرد. ما نه در بازار ایجاد کردیم نه در محل منبع. این دارایی‌ها متأسفانه به دارایی‌های سانکاس یا دارایی‌های بگل نشسته تبدیل شده و امروز ما وقتی می‌خوایم اینا رو واگذار بکنیم خواستگار اون چنانی در بخش خصوصی نداره.
مشکلات بودجه رو که لیست می‌کنیم مشخص میشه خیلی از موارد بیشتر از اصلاح ساختار به عقص تصمیم شجاعانه نیاز داره. تصمیمی که منافع ملی رو بر منافع زودگذر محلی ترجیح بده، تصمیماتی که مبنای قانونی اون وجود داره ولی با ملاحظاتی هنوز به گود اجرا نرسیده. البته اصلاح ساختار در برخی موارد مثل عملیاتی شدن واقعی بودجه ضروری به نظر میرسه.
برسیم به گزارش آخر. مراسم اختتامیه فیلم فجر این هفته برگزار شد. به برخی از حاشیه‌های 37مین جشنواره فیلم فجر پرداخته مرتضی علی مردانی. با هم بشنویم.
جشنواره 37م انقلاب اسلامی در 40مین سالگرد انقلاب به پایان رسید. حضور 23 نفر از آزادگان و بازیگرانی که نقش آنها را در فیلم 23 نفر ایفا کردند، فضای خاصی در مراسم اختتامیه حاکم کرد.
آقای یحیی کسایی نجفی، آقای رضا امام قلی زاده، آقای حمید رضا مستقیمی، آقای حسین قاضی زاده.
فیلم 23 نفر به تهیه کنندگی مشتبه فراورده و کارگردانی مهدی جعفری سیمرغ بهترین فیلم از نگاه ملی را از آن خود کرد.
آقای مهدی جعفری برای فیلم سینمایی 23 نفر.
فیلم شبی که ماه کامل شد نیز سیمرغ بهترین فیلم کارگردانی و بهترین بازیگر نقش اول مرد و زن را از آن خود کرد. فیلمی که خانم نرگس آبیار کارگردان زن آن توانست سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی را از آن خود کند.
دلگیری که همیشه داشتم این بود که میگفتم تو کشور خودم هیچ وقت حتی کاندید کارگردانی هم نشدم تو جشنواره فجر. این جایزه برای من خیلی بزرگه، خیلی مهمه.
آبدینی کارشناس سینما نشستن سیمرغ جشنواره بر شانه زنان و حضور کارگردانان متعدد زن در جشنواره 37م را از منظر دیگر دیده است.
ما تا پیش از انقلاب فقط یک تجربه کارگردانی سینمایی داشتیم، تصویر یک خانم و چند فیلم کوتاه تلویزیونی، و حضور زنها صرفا در حوزه بازیگری تقریبا خلاصه میشد. ولی ما بعد از انقلاب از همون دهه 60 میبینیم که حضور زنها میاد در قالب کارگردان، تهیه کننده و عوامل فنی خودشون نشون میده، و در همون دهه 60 هم میبینیم که تا مرز ارزم موضوعتون گرفتن سیمرغ پیش میان و بکنم سال 60 هم اولین سیمرغ کارگردانی زنانی سینما را میگیرن.
اما جشنواره 37م فیلم فجر به رغم بازی‌ها و نقش آفرینه‌های قابل تقدیر، نقدهایی را به برخی فیلم‌های خود نیز دید. یکی از انتقاداتی که به جشنواره 37م وارد شد، وجود فیلم‌های با موضوعات قتل و قصاص در این دوره از جشنواره بود. فیلم‌هایی از این دست که تعدادشان امسال کم نبود و همگی به نوعی به موضوع قتل و قصاص پرداختند و در آخر با نگاهی انتقادی و نه کارشناسی به نقد مسائل پیچیده حقوقی نشستند. فیلم جاندار به کارگردانی مشترک دو جوان که متولد دهه 70 هستند، اگرچه با عروسی و ساز و آواز شروع شد، اما به یک قتل خم می شود و خانواده برای نجات از قصاص با اتفاقات پیچیده روبرو می شود.
همین امشب بنزه 10 سال به من و مادرت گذشت.
محوریت جاندار در رابطه با رخ دادن یک قتل ناموسی است، اما روند پیشرفت قصه در داستان به گونه‌ای رقم می‌خورد که فیلم هیچ زمان استرس در خطر بودن جان یک فردی که قتل را مرتکب شده را به شما نمی‌دهد. سید محمد حسینی است، سردبیر مجله سینما رسانه.
جاندار که مسئله رو داره در واقع به یه شکلی بیان میکنه که خیلی عجیبم هست برای من، این که ما بالاخره چی رو داریم میزنیم؟ ما دنبال زدن مثلا حکم اسلامیم، دنبال زدن قانون کشور خودمونیم، دنبال زدن چیم؟ از یه منظرم همه این قصاص ها از یه پیووی خاصی دارن به قصاص نگاه
میزنن، خود زنی
اصلا میکنم. چیز عجیبیه.
این فیلم همچون برخی فیلم های دیگر جشنواره امسال در بخش موضوع حقوقی حتی مورد انتقاد منتقدان حاضر در کنفرانس مطبوعاتی فیلم قرار گرفت. در فیلم بعدی قسم، زنی به نام راضیه اقوام درجه که خود را از گرگان سوار بر اتوبوس کرده تا در دادگاه قرار است در مشهد برگزار شود، علیه متهم قتل خواهرش قسم یاد کنند. در این فیلم هم باز موضوع قتل اصل داستان یکی دیگه از فیلم های جشنواره امسال است. فیلمی که در بررسی ماجرای قتل به موضوع قصابه میپردازد.
این داره دروغ میگه، میخواد ما رو ببره اونجا معطل کنه. بگو
حسینی، سردبیر مجله سینما رسانه.
تأکید عجیب و غریب و این که مثلا ما بیایم در واقع تو فضای قرار بدیم مخاطب رو که بیا قضاوت کن ببین قصاص چه چیز بدیه. خب اگه چیز بدیه، یه بارم شما از پیووی طرف مقتول به قصه نگاه کنید ببینید واقعا چیز بدی میشه اینجوری.
این فیلم هم همچون جاندار مورد انتقاد حقوقداران قرار گرفت، به ویژه در کنفرانس مطبوعاتی این فیلم که تنش‌هایی را بین عوامل فیلم قسم، محسن تنابنده و حقوقدان حاضر به دنبال داشت.
یه نکته رو من میگم، مشکل از شما نیست آقای تنابنده.
نه نه نه،
مشکل از شماست.
مشکل از شوهر رو ساخته که اونجا یه حقوقدار نشسته زمانی که شما نامه میبرید اونجا
سوادشو نداری
شما سوادشو نداری من
فیلم دیگری که امسال بیتینه جشنواره 37 را جنایی کرد فیلم آشفتگی به کارگردانی فریدون جیرانی است. داستان فیلم دو برادر دوقلو به نام بردی و باربود است که در آخری که به دست دیگری به قتل میرسد.
مرد خوب بچه کثیف شده او حالا مرد تنهایی بود نشسته در سلول.
در جشنواره 37 قتل و قصاص در خیلی از فیلم ها موضوع اصلی بود است، موضوعاتی که بعضا در پرداخت حقوقی آن بسیار ضعیف عمل شده است. به نظر می رسد وقتی فیلمی در جشنواره به عنوان یک کالای فرهنگی قرار است روی مخاطب خود تأثیر بگذارد، حداقل باید از مبنای تخصصی فنی و کارشناسی قوی برخوردار باشد تا فیلم از تمام ظرفیت فرهنگی خود برای تاثیرگذاری بهره برده باشد.
از ما درود و خبر، از شما نقد و نظر با شماره پیامکی 3610 همراه همیشگی پیک نیوزی باشید.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
شنوندگان عزیز و بزرگوار، با اعلام ساعت 14:47 توفیق همراهی شما را همچنان داریم از شبکه رادیوی معارف صدای جمهوری اسلامی ایران از شهر مقدس قم. در ادامه برنامه ها تا لحظات دیگر شنونده برنامه اندیشه ها خواهید بود و بعد از اون در ساعت 15:30 گوهر ناب رو که شرح زیارت جامعه کبیره هست توسط مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاجی مهندسی تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد و سپس در ساعت 16 شنونده برنامه پرسمان تاریخی خواهید بود که در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین حاجی پیشوایی به سوالات مرتبط با تاریخ اسلام شما شنوندگان عزیز پاسخ خواهند داد. آب یعنی زندگی در ساعت 16:50 به سمع شما عزیزان خواهد رسید و به ساعت 17 میرسیم اخبار کوتاه رو خواهیم شنید و حسن خطاب برنامه های این بخش در ساعت 17:05 برنامه زنده به رنگ خدا خواهد بود که همکارانم در خدمت شما خواهند بود و به استقبال اذان مغرب به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت. هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم امروز ساعت 18:07 خواهد بود. دعوت میکنم شنونده برنامه اندیشه ها باشید. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین بهداروند در همایش بررسی دستاوردهای مشابه انقلاب نبوی و انقلاب اسلامی به ایراد سخن خواهند پرداخت به مدت 38.
مثلا مسلم هست که فقهای اعظم نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتید.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان گرامی سلام. در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم سلسله نشست هایی با موضوع بررسی دستاوردهای مشابه انقلاب نبوی و انقلاب اسلامی در حوزه امنیتی و نظامی برگزار شد. بخش‌هایی از گفتارهای آن را در برنامه گذشته شنیدید. جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی بهداروند، پژوهشگر مسائل نظامی و دفاعی، با اشاره به اهمیت شناخت گفتمان انقلاب نبوی، نقش و تأثیر عناصر انقلاب نبوی در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی را شرح داد. عزیزان، از جمله مشکلاتی که دشمنان برای انقلاب اسلامی ایجاد کردند، 8 سال جنگ تحمیلی بود. نکته مهم این است که در این جنگ بیش از 23 کشور بر ضد انقلاب اسلامی مشارکت کردند. اما آنچه جمهوری اسلامی را در این جنگ پیروز کرد، توسل و وامگیری از شاخصهای انقلاب نبوی بود. تحلیل انقلاب نبوی و مقایسه انقلاب اسلامی با آن میتواند ما را در مسیر روشن‌تری از هدف‌گذاری‌ها قرار دهد. اگر این شناخت به درستی صورت بگیرد، خواهیم توانست خود را به اهداف انقلاب نبوی نزدیکتر کنیم. از جمله دستاوردها و وامگیری‌های مهم انقلاب اسلامی توجه به معنویت و ارتباط با خداوند متعال در جنگ تحمیلی بود. این حالت معنویت، توجه و ارتباط‌های عاشقانه و توسل به اهل بیت علیهم السلام باعث پیروزی حق بر باطل شد. عزیزان، بخش اول از سخنان حجت الاسلام و المسلمین بهداروند را با هم میشنویم.
نکته بعدی که در مشابهت ها یا دستاورد ها یا وامگیری از انقلاب نبوی در دفاع مقدس اتفاق رخ داد، این حال و هوای معنوی بود که در جبهه ها وجود داشت. یعنی ما اول بر اساس تفکر انقلابی، دوم بر اساس رفتارهای معنوی وام گرفته از جنگ های نبی اکرم در دوران دفاع مقدس عمل کردیم. اون روحیه معنویت، اون روحیه سوز و گداز و مناجات و تعبدیاتی که در شبهای عملیات و قبل از عملیات وجود داشت، اون عبارت مرحوم آیت الله مشکینی رضوان الله تعالی علیه رو که یادمون نرفته، به بچه های رزمنده گفته بود که من حاضرم تمام ثواب عبادت هام رو بدم در مقابل یه شب که شما توی سنگر بودید. اون نکته جدی که سبب شد قوام پیدا بکنه جبهه ها همین روحیه معنوی بود، همین حالت توسل و توکل و ارتباط با خدای متعال داشتن، همین حالت معنویتی که سبب می شد بسیاری از عملیات های ما به نام حضرات معصومین باشه و از هیمنه دشمن نترسیم. اینها چیزایی نبودن که مسبوق به سابقه بوده باشن، ما یه جنگ های قبلا انجام داده باشیم، از اونها وام گرفته باشیم بعد. نه، هیچ کدوم از اینها نبود. ما نه جنگی قبل از دفاع مقدس بر ما تحمیل شده بود به این شکل و نه فرماندهان و رزمندگانی به این شکل داشتیم که اتفاق افتاده باشه و نه یک فرماندهی و رهبری مثل حضرت امام داشته باشیم. یک امر کاملا عدم مسبوق به سابقه بود و لذا این حالت خیلی جای خودش رو در فرماندهی و مدیریت جنگ باز کرد و کار رو به جلو برد. اگر نبود این حالات، شاید این اتفاقات بزرگ نمی افتاد. در یکی از گزارشات ارتش بعث، استخبارات بعث عراق که به دست اومده بود، در یه جایش استخبارات از قول صدام به عنوان سید رئیس القائد به تمام یگانهاشون، سپاهاشون و لشکرهاشون گفته بود که هر روز صبح هر کدوم از نیروها بیان روی خاکریزاشون و یه 10 مرتبه بلند تکبیر بگن. اونا تصور میکردن تکبیری که میگن یه امر فیزیکی مادیه که اگر اونا هم بگن این هیمنه معنوی رو پیدا میکنن. ببینید که اتفاقاتی در جنگ افتاده، ما باید اینها رو بیاریم واقعا تبدیل بکنیم به ادبیات، تبدیل بکنیم به متون درسی، تبدیل بکنیم به تجارب و انتقال اینها رو به نسل جوان. این اتفاق نیفتاده. این اتفاق اگر بیفته بسیاری از مشکلات ما حل میشه، ولی متاسفانه به چه دلیل هست تا الان شاهدش نبودیم. بنابراین تا سال 1365 ما با این راه برد و این مشابهت و این وامگیری از جنگ های نبی اکرم که معتقد به امکانات سخت افزاری صرف نباشیم کار رو بردیم جلو. عملیات های بزرگ رو انجام دادیم، جزایر فتح شد، ما وارد پنجضلعی شدیم، ما تا نزدیکی های بصره رفتیم، عملیات کربلای 4، کربلای 5، ما رفتیم غرب در شاخشمیران، در ماهوت عراق و در نهایت در عملیات ولفجر دک حلبچه بود. این عملیات ها را انجام داد. همه اینها بر اساس همین کمبودهایی بود که اتفاق افتاد، یعنی ما هیچ عملیاتی با امکاناتی که درخواست کرده بودیم اون عملیات صورت نگرفت، دائما با کمبود و ضعف و قلت هم نیرو هم امکانات رفاهی و تسلیحاتی بود که صورت گرفت. یک اتفاقی در سال 1366 رخ داد که از قبلم وجود داشت البته، که اون سبب شد در حقیقت سیر این بالندگی برعکس بشه یا کند بشه به تعبیر صحیح در. به این معنی که عرض کردم ما در جنگ چون دو نوع مقدورات داشتیم، یک مقدورات طبیعی همین تانک و توپ و اسلحه و موشک و هر چیزی که میخواید اسمش رو بگذارید، اینا مقدورات طبیعی که وجود داشتن و واقعا ما از این حیث در مزیقه بودیم. در عملیات کربلای پنج آقای محسن رضایی، آقای رشید و آقای رحیم صفوی و آقای سنجقی رو فرستادن خدمت حضرت امام که بگن که واقعا هواپیماهای عراقی میان و ما رو میزنه، ما موشک هاگ نداریم که اینها رو بزنیم، چون منطقه کربلای پنج فقط سپاه بود دیگه که انجام میداد. اونجا امام به حاج احمد آقا فرمودن که به ارتش بگید این امکانات رو به سپاه بدن. توی دولت که امکاناتی که به سپاه داده میشد کفاف یک عملیات در طول یک سال رو فقط داده میشد، جمعیتی که به جبهه می اومدن بعضن از جبهه برمیگشتن، اگر کارمند بودن بعضن اخراجشون میکردن، باشون بد برخورد میکردن، حتی در خود حوزه های علمیه ما در بعضی از مدارس خیلی بد برخورد میکردن با بچه‌هایی که جنگ رفته بودن. به هر حال اینطور نبود که گل و بلبل بود و این دفاع مقدس کار خودش رو انجام میداد و میرفت جلو، نه، با سخت‌ترین کمبودها بود. یه بخشش مقدورات طبیعیه، یه بخشش مقدورات انسانیه، یعنی این منابع انسانی که در جنگ بودن که از فرماندهان گرفته تا رزمندگان گرفته تو عرصه‌های مختلفی که وجود داشت، این دوتا در حقیقت محور اداره جنگ بودن. خب توی مقدورات طبیعی گفتم که ما دوچار کاستی های بسیار زیادی بودیم، توی منابع انسانی نه. امام تا ولفجر ده با همین راهبرد مقدورات انسانی کار رو بردن جلو. عرض کردم ابتداش یک جوان 27 ساله‌ای که رشته مهندسی مکانیک تبریز میخونده و رها کرده، این رو گذاشتن که یک روزم یک الفبای نظامی رو در دانشکده نظامی نخونده، گذاشتن فرمانده کل سپاه، یعنی فرمانده جنگ در حقیقت. یک کسی مثل صیاد شیرازی، حالا ایشون دوره رفته بود، امریکا رفته بود، فرمانده نیروی زمینی شدن و اینها. امام با این راهبرد تا سال 66 رفتن جلو، چون معتقدن مقدورات انسانی اونها ایستاده و کمک میکنه و واقعا هم کمک کردن. اما از سال 66 واسطه همین مقدورات طبیعی که برخی از آقایان بزرگوار که در رده فرماندهان عالی جنگ بودن از قبل هم همین اعتقاد داشتن که جنگ تا یک پیروزی رو مطرح می‌کردن یا جنگ بر محور سیاست رو مطرح می‌کردن و اپیدمی شد توی برخی از متولیانی که در جنگ وجود داشت، اینها سبب شد که ما از اون تفکر انقلابی و از اون عدم اعتناء جدی به محوریت امکانات و مقدورات طبیعی فاصله بگیریم.
بررسی اندیشه های صاحب نظران مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها.
شخصی است به نام لزلی گلد میگه اگر اسرائیل بخوای در امنیت بمونه، لبنان هم باز باید تجزیه بشه، سوریه باید تجزیه بشه، عراق باید تجزیه بشه، ایران هم باید تجزیه بشه.
تبیین مفاهیم فقه سیاسی از دیدگاه اندیشمندان.
حضرت امام واژه خبرگان از ادبیات فقهی و اصولی، یعنی حجیت قول اهل خبره با این ادبیات کرد.
اندیشه ها، کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
چه اتفاقاتی رخ داد؟ اینه که میگم مقدورات انسانی خیلی محورن. اون نامه هایی که آقای هاشمی گرفتن، اینها رو وقتی بردن خدمت امام و نشون دادن، امام احساس کردن که دیگه اینجا بحث مقدورات طبیعی نیست، بحث مقدورات انسانیه، منابع انسانی، مدیران و فرماندهانی که باید کار رو ببرن جلو کم آوردن و امام اینجا به خوبی درک کردن که با یه چنین آدم هایی نمیشه جنگ رو جلو برد. ولذا اون جام زهر رو نوشیدن و اون قطعنامه رو پذیرفتن و اون اتفاقاتی که نباید بیفته افتاد. امامی که فرمود ما تا آخرین خانه، تا آخرین نفس، تا آخرین نفر، تا آخرین قطره خون ایستاده ایم. شعار جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم رو دادن، شعار راه قدس از کربلا میگذرد رو دادن، شعار اگر این جنگ 20 سال طول بکشد رو دادن. ولی همه اینها رو با وجود اومدن این کاستی در مقدورات انسانی که اینجا دیگه الگوبرداری از نبی اکرم نکردیم، چشممون رو بستیم، گفتیم اونها منبر